don't know if people want this thing. No. Just because. Okay. Yalla. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تا اینجا از روایات استفاده کردیم که دول جائره و کافره اموالی که مربوط میشه به شؤون حکومتی، اموالی که مربوط میشه به شؤون حکومتی، اینها رو مالک، به این معنا که خارج از مقرراتی که وضع می کنن دیگران حق تصرف ندارن. و اگر در همون چارچوبه مقررات بذل و بخششی داشته باشن برای گیرنده ها، جایز تناولش و گیرنده مالک می شود، یعنی اون چیزی که اونها در چارچوبه مقررات هدایا می دن، جوائز می دن، مجهول المالک نخواهد بود، بلکه گیرنده مالک می شه. و کذالک اجارات، بیوع، اوقاف و سایر اقدامات معاملی. به همین جهت بسیاری از اوقاف حرم امام رضا علیه السلام توسط سلاطین جور زمان انجام شده، آجاریه که دولت حق نبودن، که صفویه هم دولت حق نبوده، کما اینکه پهلوی هم دولت حق نبود، اما و همچنین سلسله زندیه و مثلا نادرشاه، همه اینها برای حرم امام رضا علیه السلام هم مکانهایی رو خریدند و الحاق کردند، هم ابنیه اضافه کردند و هم در اطراف اوقافی را قرار دادند. مثلا فلان پادشاه قاجار 10 پارچه آبادی در فلان منطقه رو وقف حرم امام رضا علیه السلام قرار داده و این اوقاف الان کماکان جاری و ساریه. خب همه مراجع زمان هم امضا کردن این رو. چرا امضا کردن؟ به دلیل اینکه ائمه تصرفات دول جائره رو بیما یکون من شؤون الحکومه رو امضا کرد. و عرض کردیم امضای ائمه نه به معنای این هست که لیس علی الجائر اثمان، هو علی اثمه، اون بر گناه خودش باقیه. امضا به تصرف از حیث متصرف بعدی خورده، یعنی شخصی که به دلیل هبه او، به دلیل فروختن او، به دلیل وقف او میخواد تصرف کنه، برای این حضرت امضا کردن. خب فرق نمی کنه، دولی که جورن، چون کافر هم متصرف به جور هست دیگه، کلو سلطان غیر الحق فهو جائر، والجائر اما لا يدعي الاسلام و اما يدعي الاسلام. پس کلو حاکم غیر الحق فهو جائر. حضرات معصومین تصرفات حکام جور رو امضا کردند، کافران کان ام مسلمان. البته در فقه شاید در بعضی از امور حربی استثناء شده باشه، گرچه که حتی در کافر حربی هم، در کفار حربی هم تجاری می رفتن، تجارت می کردن، می اومدن، حضرات معصومین از تجارت اونها به عنوان مجهول المالک نهی نکردن. از باب کمک به جائره، نه از باب مجهول المالک. اینو قبلا هم عرض کردم، موردی ما نداریم از باب مجهول المالک اینها. خب حالا ما حاصل مطلبی که ما عرض کردیم اینه که مستفاد از روایات این هست که اموال جائر یجوز التصرفی، اما ما یک تقسیم بندی در باب اموال جائر انجام دادیم. عرض کردیم اموال جائر اما نعلم انه من المباهات فی حکومت العاده، یا از ایناس میدونیم، یعنی این پولی که الان داره به ما میده اگر در زمان حکومت عادل بود این پول مباه. دو، میدانیم این پولی که الان داره به ما میده حتی فی حکومت العادل هم این پول حرامه. سه، این پولی که داره میده قاطی شده. اجمالا میدونیم فیه الحلال و فیه الحرام، اما معینا نمیدونیم. گفتیم امضاء اموال دولت جائر به هر دو قسم معلوم الهلیه و مشتبه الهلیه خورده. امضا هم به معلوم الهلیه خورده، آقا میدونی این پولی که داره بهت میده از زکاته، اشکال نداره. این پولی که میده میدونی از زکاته، اما میدونی تو انبار زکات گندم حرام هم ریخته شده، پس این احتمالاً توش حرام هم هست. عرض کردیم این رو هم امضا کردن. خب این مورد اشکال علما قرار گرفته. چرا؟ آقا اینجا میدونیم تو این جنس حرامه، اومدن این رو یه جوری درستش کنن، بگن چی؟ بگن میدونیم حرام توش هست، اما از باب شبهه غیر محصور است، یعنی علم اجمالی داریم اما علم اجمالیش منجز نیست. علم اجمالی در شبهات غیر محصوره وجود داره، در شبهات محصوره هم وجود داره، من یقین دارم به هر قسمی که تو فرش هایی که تو مسجد و نبی پهنه یه چندتاییش نجس، یقین از تباس داره. چرا؟ چون خودم دیدم اونجا طرف خون دماغ شده یا باشه گرفته خونم ریخته، کسی هم ندیده. خب اما اینجا حدود 3000 تا فرش پهنه، تو این فرش ها دیعتش یقینا توش خون ریخته شده، اما این دهتا بین این 3000 تا گمه. پس من علم اجمالی دارم بین این 3000 فرش یه دهتایی نجسته. از نظر عقلا، از نظر عقلا این علم وظیفه میاره یا نمیاره؟ در اصول گفتن اندل عقلا این علم تکلیف آور نیست، یعنی این علم عند الله یوم القیامه لیس به حجه، حجت نیست. پس علم اجمالی هست در غیر محصوره، اما عند العقلا این منجز نیست. اما اگر متوجه شدم در یکی از این مربعهای مسجد النبی که 20 تا فرش پهنه 15 تاش نجسه، خب در اینجا علم اجمالی دارم، به عینهی نمیدونم، اما علم اجمالی توی محصور اینجا میگن عقل و عقلا این علم را منجز میداند، حجت میداند. خیلی خوب، در باب اموال سلطان که میدونیم فیه حلال و حرام، اومدن ادعا کردن این روایات که اومده اجازه داده از این باب هست که اموال سلطان وجود حرام در او از باب شبهه غیر محصوره. این اموال سلطان حالا یه مقدارم توش حرامه، منجز نیست. پس روایات علا حسب القاعده است، خلاف قاعده ای نگفته. ما عرض کردیم اینطور نیست. سوالی که این آقا داره میکنه، میگه آقا رفتم از اینجا گندم بگیرم، از انبار گندم سلطان، و میدونم این آقایی که زکوات جمع میکنه ها گندم های حرام رو هم میریزه تو همین انبار، این انبار محصوره، از این انبار من میخوام گندم ها رو دونه دونه که مشتبه حساب نمیکنن، که مورد سوال شبه محصوره است. و حضرت فرمود اشتر برو بخر. پس در باب اموال سلطان مورد ولو شبهه محصور است، اما حضرات اجازه دادن، این میشه چی؟ میشه خلاف قاعده. خب اگر خلاف قاعده شد، پس قابل تسری به سایرین نیست. مثل چی؟ یه نفره هم دزدی میکنه هم تجاره، مثلا چیه؟ پادیشه فروش، دست فروش، هم میره از بازار پادیشه میخره میاد میفروشه سود میکنه، هم نماز جماعت اول وقت هم که خون یه قالیشه بم داره و میره. نه من نماز خونم دیدم که دزدی کرده، گفته بودن چرا؟ گفته بود که خونه من هیچ که قالیشه نمیاره، برای خدا میارن. و من مال خدا رو برداشتم، مال مردم رو برداشتم، که خودم آخرت به خدا یه جوری کوتاه میام. نه نمیخواد سر صدقه بده، میخواد سر تو خونه. بله ما رفیقی داشتیم در منطقه، من اونجا به این گردان ها و اینا دیر لاستیک ماشین میدادن، اونجا هم زود لاستیک ها ساویده میشه. من نگاه میکردم میدم لاستیک این همیشه نوعه، همیشه نوع. گفتم آخه تو، گفتش که من فلانجا تو تدارکات، فلانجا میرم تدارکات، درست بغل این تدارکات نه جلسه مجتمع فرمانده هاست. خب ماشین فرمانده ها رو همیشه لاستیک خوب میدن، میان ماشین هاشون اینجوری میدن، میرن من میرم اونجا لاستیک های ماشین رو میکنم زیر اونا میبندم، مالا میبندم زیر خودم میبندم. آقا در باب دولت یک عالم وقت داریم صحبت میکنیم که دولت مالکه، وقتی دولت مالک شد شما حق نداری اموال بانک صادرات رو تو بانک ملی خرج کنی، چون هر پولی رو خدا رحمت کنه حضرت امام در جبهه آقای قرائتی گفت آقا من برای سخنرانی میرم این ورون ور، این ماشینه بنزین میخواد، میام بین راه یگان دعوت کننده کس دیگه است ولی بنزین تموم میشه میرم تو این یگان بنزین میگیرم. آقا فرمود اشکال داره، اما چون تو سخنرانی تو یکی رو اجازه دادن وانه بنزینی که به این یگان دادن حق نداره یه یگان دیگه بیاد برداره، چون این مسئول یگان و اینا به سلطه ای که دولت داده شده ذلیت، مالک محسوب میشه. درسته این اول شخصی. بعد به این گفتم آخه شرعنش چطور؟ گفت خدا یه چیزی حل میکنه، آخر من رو به خاطر این لاستیکو که جهنم نمیدونسه چه. نه چیز عجیب غریبی بود، یعنی اگر یه روزی بشه من معتقدم راجع به اون یه فیلمی درست کنن، چیز عجیب غریبی بود. بله در این مهران یه قسمتی رو گرفته بودن، بعد این قسمت عقبه یه جا خط باز بود، عراقی ها اینجا بودن، بچه ها روی کوه بودن، عقبه اینجا از اینجا تدارکات که میخواست بره اونجا یه جاده بود، این درست میامد از جلوی عراقی ها رد میشد، هیچ کی هم اینجا نبود، این عراقی ها این جاده رو دقیقا میزدن، این هم هر روز بعد از ظهر برای اونا تدارکات میبود، هر روز بعد از ظهر همیشه همه وای میستن در تماشا میشدن اومدن ماشین فلانی رو، اون وقت همه میدیدن این درست وقتی میره تیر تانک پشت سرش میخوره زمین تق 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 تق. بعد این نوار آهنگران میذاشت از 5 کیلومتری صدا شنیده میشد. گفتم که اینه چرا میذاری؟ گفت این سوت این خمبارا و اینا خیلی ترسناکه، اینو زیاد میکنم سوتا رو نمیشنوم، هر موقع هم خورد دیگه قبلش نترسم. روشن میکرد همه ما میسدن جنگ عراقی ها رو با این نگاه میکردن. این توی کربلای 5 مهمات آورد، اینقدر آتش سنگین بود این با ماشین مهمات آورد خط اول، حالا هیچکی نمیتونست وایسه این مهمات رو خالی کنه چون خمپاره میخورد. بعد میگفت برین کرا برین کرا چیه این جلو خاکی زده بودن، ماشین رو گذاشت تو کمر در عقب و گفت همه تو سنگرها رفتن، خوش یکی با این ماشین بیرون بود، ماشین پر مهمات این در عقب و با کرد گذاشت رو گاز رفت رو خاکی بالا وایستاد. حالا همه عراقی ها میبیننه هورین همه مهمات ها پشت ایخ پایین دیگه ها رو خاک نیست دور زد اومد پایین، عراقی ها دقیقا میدیننش ولی هیچی بهش نمیخورد. این چیز عجیب قدید شاید خب پس ما یه سارقی را در نظر میگیریم که این هم شغل عادی داره هم دزدی شغل عادی داره دزدی هم. آقا یه انبار داره اجناس کسب معمولی رو با اجناس دوزی میریزه این تو، برای این لاستیک دوزی اینجا ها لاستیکه آه. حالا ما میخوام این لاستیک بخریم، میدونیم هم تو این انبار معین لاستیک ها قاطیه، بعضی ها دوزیه بعضی ها نیست، شبه محصور است، آیا میشه از این لاستیک خرید؟ آیون اومدن گفتن بر اساس این روایات میشود خرید. چرا؟ به دلیل این که همونطوری که اموال سلطان رو ما غیر محصورش کردیم اینجا هم همینطور، یا نه اموال سلطان محصور هم هست اینجا. ما اینجا عرض کردیم آقا اموال سلطان محصور است، ولی خلاف قاعده اجازه دادن. فلا یجوز و تسر الحکم، بیایم از این برای دیگرانم؟ نه. اگر اموال ربوی، اگر اموال مسروقه، اگر اینها هست و در انباره و این انبار عرفن شبه محصور حساب میشه، خرید جایز نیست. ولا یقاس ذلک به اموال سلطان، در اموال سلطان اگر محصوره هم حساب بشه خرید جایزه. خب ما روایتی رو آوردیم، گرچه این روایت سند نداره، اما گفتیم این روایت میتواند مؤید این حرف ما باشه. او روایت چی بود؟ روایتیست که مرحوم همیری نقل کرده، مرسله هست، محمد ابن عبدالله ابن جعفر الهمیری کتب الی صاحب زمان، از مکاتبه هاست. یسألهو عن الرجل من وکلاء الوقت، نامه نوشت به حضرت، گفت آقا یه نفر هست وکیل وقفه، یعنی اینجا وقفیه، یه متولی داره، متولی وکالت داده این وقفو به کی؟ به اون آقا. یا نه اصلا این متولی وقفه، یعنی وکالت داره از. بله من وکلاء الوقف، یه نفری هست از وکلاست، مستحلون لما فی یده، خلاصه اموال وقف رو باز خودش حلال میدونه. لا یره او ان اخذ ماله، خلاصه اهل تقوا و ورع نیست، رعایت نمی کنه. خب پس این آقا دست میبره به اوقاف، ور میداره، از اموال اوقاف استفاده میکنه، تو زندگیش آلوده شده. من ربما نزلت فی قریته و هو فیها، میرم از منطقه ای که ایشون وکیل وقفه برای تجارت کار، میرم اونجا ایشون هم هست. خب او ادخلو منزله، اصلا نه میرم خونش مهمون میشم. وقت حضرت آمو، این آیون سفره داختن دیگه، تعام یعنی سفره، سفره پهن میکردن ملت میوادن غذا میخوردن، حضرت تعامو یعنی سفره پهن کرده بودن و ملت میوادن، منم حالا اینجا. فید اونی اله، یا حضرت تعامو واسه این آقا سفره انداختن، سفره عمومی هم نی، واسه این آقا غذا آوردن، منم آمدن با این یه کاری داشتم و میخواستم برم، سفره رو براش پهن کردن. خب ید اونی الان میگه بیا یه با ما هم قضاشو بشیم با فا این لم آکل من طعامه، اگه نخورم آدامی علی، به خاطر این کار با من در میفته، یعنی به دل میگیره، یه جایی یه بشکون هم میگیره، بالاخره آدانی به خاطر همین رفت. خب فعل یجوز لی ان آکل من طعامه، میتونم بخورم و اتصدق به صدقته. خیلی ها این روزا از اون سوال میکنن، میگن آقا ما میدونیم منزل فلانی میریم، میدونیم خمس نمیده، میتونیم بریم غذا بخوریم بعد بیایم خمس این غذا رو بریم پرداخت کنیم؟ اینا میگه آقا من میدونم این از اموال وقت بر میداره میخوره، برم بخورم بعد بیام اینی که خوردم مشغول المالکه دیگه، برم من مالکهی صدقه بدم. اتصدق به صدقته و کم مقدار صدقه، خب چقدر باید صدقه بدم؟ پول غذا رو چجوری حساب کنم؟ بیشتر بدم؟ کمتر بدم؟ خمس بدم؟ و این عهد از الوکیل هدیتون الى رجل آخر، حالا نه گاهی موارد هست این آقای وکیل اصلا میاد به یه نفر دیگه هدیه میده ها؟ نه از فید اونی الا ان انال منها، اونم میاد میگه که تو هم بیا یه مقداری بردا، مثل چی؟ باقع انار بوده ها؟ پنج تا صندوق انار داده به این آقا، این میگه آقا فلانی واسه ما پنج تا صندوق انار برداشته، بیا یه دونش هم تو بردا برو، برنج برداشته یه کیسه تو برو، انال منها. و انا اعلم و ان الوکیل لا یتورع ان اخذ معافیته، من میدونم این وکیل خلاصه رعایت نمیکنه این چیو. فهل علی فیه شیء ان انا نلت منها، آقا اگر اومدم از این آقای گرفتم چیزی به گردن من هست؟ خب اینا همه میشه چی؟ میشه جوایز و سلطان دیگه، عین اون میشه دیگه. خب جواب چی اومد؟ اومد ان کان لهذا الرجل مال او معاش غیر معافی یده فکل تعامه وقبل بره و الا فلا. فرمود اگه این کاسبی دیگه ای داره، ها اگه کاسبی دیگه ای داره بخور، اما اگر کاسبی دیگه ای نداره فقط از همینجا میاره نخور. خب چرا حضرت اینو فرمودن؟ ببینید این آقا در وقف حلال و حرام میکنه، اگر فقط از وقف ورداره مالش میشه حرام و حلال محصوره، یعنی میدونم این از وقف برده، از این وقف این چون وکیله دیگه یه مقداری حق داره، اما این میگه این حق و ناحق میکنه، بله پس اموالش میشه شبهه محصوره. شو شبهه محصوره؟ فرمود حق نداری بخوری. اما اگه این کاسبی دیگری هم داره، اون کاسبی دیگه اومده با پول حلال وقفی و حرام وقفی جمع شده، در نتیجه میشه شبهه غیر محصوره. خب ببینی حضرت در اینجا فرمود اگر محصوره شد حق خوردن نداره. مرحوم صاحب جواهر اومده اینجا یک اصلا مطلبی رو فرموده، فرموده این روایت قابل قبول نیست. چرا؟ چون این روایت با اون فتوایی که ما از روایت دیگه استفاده کردیم همخوانی نداره. چطور؟ چون که آقا این آقای از کام مأمور دولت میره گندم از مردم میگیره حلالا و حراما، میریزه توی این انبار ها در هم، حضرت عمود برو بخن. اینجا این آقا وقفه، اموالش از وقف حروم حلال قاطیه، حضرت عمود نگیر، این با اون چه فرقی داره؟ ایشون این روایت رو صاحب جواهر میگه، میگه باید این روایت رو هم کنیم بر معلوم الحرمه. یعنی چی؟ یعنی امام زمان نظرشون این بوده که این یارو اگه فقط از وقف برمیداره معناش اینه تو میدونی یک قرون حلال توش نیست، همش حرومه، یعنی اصلا وقف و حرامم میخوره، اصلا حق در وقف نداره، مراد حضرت اینه. اما اگه کاسبی دیگه ای داره، اون کاسبی میاد با اموال وقفش قاطی میشه بعد سفره میندازه، وقت این معلوم الحرمه دیگه نیست. صاحب جواهر میگه این روایت رو باید حمله بر این کنیم، مراد حضرت اینه که آقا این اگر از وقف میگیره وقفه مطلقاً بر این حرامه، پس اگر از وقفه معلوم الحرمه است تو میدونی حرامه نخو. اما اگه کاسبی دیگه ای داره قاطی میشه معلوم الحرمه نمیشه. صاحب جواهر میگه این روایت رو باید حمله بر این کنیم یا نه، یا حمله بر کراهت بکنیم. چرا؟ صاحب جواهر چی میگه؟ لمعلومیت اباحت ما فی عید الجائرین، چون معلومه ما فی عید الجائرین مباهه، و غیرهم یا غیر جائرین مما لم تعلم حرمتو. همینجا میخوایم با صاحب جواهر یک افتراق فتوا پیدا کنیم. جناب صاحب جواهر ما فی عید الجائرین مباه بودنش معلومه خلاف قاعده، اما غیر جائر چی گفت حلاله؟ چرا شما ملحقش کردی؟ آه میدونیم شبه محصور است. مرحوم صاحب جواهر اشکال کار اینه که این وکیل وقت را اینو کی دونسته؟ مأمور حکومت دونسته، در حالی که وکیل وقت مأمور حکومت نیست. حکومت ها در اوقاف دخالت نمی کردن مگر اینکه وقف می شد چی؟ بلا متولی. الان همه دنیای اهل سنت اینجوریه، اگر وقفی خودش متولی خاص داشته باشه حکومت دخالت نمی کنه، مال خودشه. اگر اون مرد و باد اهلها رفتن این وقف مون وقف حکومت. آقا این میگه وقف یه وکیلی داره، یعنی چی؟ یعنی واقف اومده بر وقف خودش وکیل گذاشته، گفته این اموالو اینجوری پخش کن. من میدونم این آقا طبق نظر او عمل نمیکنه و بخور بخور میکنه. پس این مأمور حکومت نیست اصلا. چون مأمور حکومت نیست، حضرت فرمود حق نداری. تفاوت این روایت با اون روایت اینه که این آقا مأمور حکومت نیست، اون آقا مأمور حکومت هست. پس جناب حساب جواهر بین این روایات و اون روایات اصلا تعارضی وجود نداره که شما باید این روایت رو حمله بر معلوم الحرمه بکنی. خیلی خوب، این مطلب تمام شد. تحقیقی که از دوستان میخواین اینه، این باب جوائز السلطان رو که آدرسم دادیم، این مطلبی که صاحب جواهر آورد، اینجا حرف صاحب جواهر رو گفتیم که مطلب صاحب جواهر در جلد 22 صفحه 172 بود، من نقل کردم اونجا. از همون جایی که مطلب مرحوم صاحب شرایع هست که جوائز السلطان رو مطرح میکنه، بله؟ جلد نه جواهر جلد 22 صفحه 172 مطلب قبله. در جواهر مرحوم صاحب جواهر اومده فتوای صاحب شرایع رو توجیه علمی کنه. جوائز السلطانش من بعد بحث الی ختم بحث جوائز السلطان مرحوم صاحب جواهر رو ببینیم. در پایان کشف کنیم که بالاخره فتوای صاحب جواهر در باب جوائز السلطان و تفاوت اموال سلطان با غیر سلطان در باب خلط و حلال و حرام چیه، اینو کشف کنیم. توی حد اکثر دو صفحه بنویسید برای من بیارید. ببینید ما الان مسئله ای رو مطرح کردیم، گفتیم چی؟ گفتیم که اموال سلطان هلون حلال است ولو این که مخلوط به چی باشه؟ حرام باشه. گفتیم این قاعده در اموال غیر سلطان جاری نیست. شما مطلب صاحب جواهر رو ببینید، ببینید مرحوم صاحب جواهر در مجموعه بس همین حرف ما رو قبول داره یا حرف دیگری قبول داره. این تحقیقشو بنویسید، حد اکثر تو دو صفحه برای من بنویسید ببینم، ببینم تا انشالله ببینم که مجتهد شدید یا نه.
فهم و استنباط من رو صاحب جواهر با توجه به بود زمانیش نسبت به زمان حاکم و سلطان بودش، اون زمان خودی نزدیکتر بود و قرداشیشون نسبت به اون زمان
اصلا. ببینید ما نه ما کاری به نه کاری به سلطان نداریم. ببینید الان برداشت ما از روایات، جمع بین روایات، اون چی که ادعا کردیم این بود که روایات میگوید اموال السلطان حتی مختلط به حرامم که باشه یجوز و لکه التملک من، اما این قاعده در اموال مختلط به حرام غیر از سلطان جاری نیست. اگر شبه غیر محصوره شد یجوز و تناول، اگر محصوره شد لا یجوز و تناول، بله؟ شما ببینید مرحوم صاحب جواهر در مجموعه بحث آیا فتواش همین میشه؟ یعنی او هم بین اموال السلطان و غیر السلطان فرق میذاره یا نه؟ ایشون فرق نمیذاره، تلاش میکنه اموال سلطان رو غیر محصوره کنه. اینو در بیارید، این یه مطلبیه که اگر خوب در استقرار کنید به فقاهتتون کمک میکنه. سوال روشن شو در جواهر؟ بله؟ نه ببینید مرحوم صاحب جواهر فتوای صاحب شرایع را در باب هلیت جوائز السلطان مورد بحث علمی قرار داده، در جلد 22 در همین صفحات مرحوم صاحب شرایع به جوائز و سلطان میپردازه. 22 که آیا جوائز و سلطان یجوز اولا یجوز، فتوا میده. مرحوم صاحب جواهر ورود میکنه برای استدلالی کردن این فتوا. توی استدلال که میاد تا پایان ببینید بالاخره نظر مرحوم صاحب جواهر این میشود که جوائز السلطان خلاف قاعده است یا نه خلاف قاعده نیست، حکمی است عام در غیر از سلطان هم همینه. اینو در بیارید. اون وقت نکته دوم، اونجا اشاره میکنه به این که استاد ما در باب این مسئله، اونو ببینید، دو تا نظر داشته. این استاد کی بوده؟ بحثو که بخونید خودتون میبینید، یعنی بحثو برید اون